بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
چی پیدا کردی؟
یکی به این تشکیلی یاد دهده کن بلیز با من
سن مماره این که آفی از تکسی سن
از نک زیاده بله بله هست نه درست موارد زیادی میشه پیدا کرد. حالا ما حضور ذهن نداشتیم اما موارد زیادی میشه. خب بحث در این بود که آیا اجمال خاص به عام سرایت میکند یا نه. مرحوم آیت الله روحانی در اینجا یک ادعایی دارن. شون میفرماید که اینکه اجمال خاص به عام سرایت بکند یا نکند مبتنی بر این است که حجیت خاص را تنها در حد ظهور آن بدانیم، ظهور فعلی آن، یا خاص را حجت بدانیم بر ثبوت حکم برای عنوان واقعی آن، هرچند ظهور روشنی نداشته باشد. یه وقت میگه آقا این خاص حجت تا کجا؟ تا جایی که داره دلالت میکنه، ظهور داره. یک وقت میگی حجت فی الواقعه، من کاری ندارم در مقام اثبات به چی داره دلالت میکنه، فی الواقع حجت است، حجت بر واقع است. حتی در مواردی که ظهوری هم نداشته باشد و مجمل باشد. اگر گفتیم حجیت خاص فقط مختص است به قدر متیقن آن و آن مقداری که داره بهش دلالت میکند و نسبت به آن ظهور دارد، در مازاد بر آن حجیت ندارد. اگر اینطور گفتیم عام قطعاً بیش از این مقدار تخصیص نمیخورد و اجمالی به آن سرایت نخواهد کرد. اما اگر گفتیم حجیت خاص مختص به دایره ظهور آن نیست، بلکه حجت است بر ثبوت حکم برای عنوان واقعی آن، در این صورت عام هم در موارد شک مجمل می شود، چون خاص اومده دایره اون رو به طور نامعلوم تضییق کرده. خاص میخواد دایره عام رو تضییق کنه، میگیم تا کجا؟ میگه معلوم نیست، نمیدونم. وقتی نمیدونی پس خاص عام هم میشه چی؟ میشه مجمل. بعد ایشون میفرماید که مبنای اول، یعنی این که بگیم حجیت خاص فقط در دایره ظهور آن است، مازاد بر آن حجیتی ندارد، مبتنی بر این است که جعل حجیت فقط در محدوده‌ای معقول است که اثر عملی داشته باشد. مازاد بر ظهور فعلی، اگر بخوایم جعل حجیت کنیم بر دلیل، این لغو است، چون اثری ندارد. این مخاطب از این دلیل هیچی نمیفهمه، مجمله، در مازاد بر اقل براش هیچی معلوم نیست، حجیت معنی نداره اینجا جلب کنه. اما وجه مبنای دوم چیست؟ فرمودن وجه مبنای دوم این است که تعبد به ثبوت حکم بر مجمل به واقع آن میتواند اثر داشته باشد، اینطور نیست که لزوماً لغو باشد. اثرش چیه؟ اثرش این است مکلف با یقین به تزییق مراد واقعی عام در موارد مشکوک توقف میکنه. این اثرش دیگه. بعدم حالا اتخاذ نکردن کدامی که از این دو مبنا رو میشه پذیرفت. اما اشکالی که بر این فرمایش وارد است این است که اولا بحث در این مقام در حجیت نیست بلکه در ظهورات. بحث رو نباید دائر مدار حجیت کرد، بحث ما در ظهور کلامه. چرا؟ چون صرفاً در ادله شرعیه که ما بحث نمی کنیم، که این بحث ما یه بحث عامیست، الفاظ معمول خودمون رو هم شامله. پس بحث ما در خصوص حجیت صرفاً نیست، در خصوص الفاظ شرعی نیست تا اونو دائر مدار حجیت. ببینیم ظهور کلام چیست؟ این اول. ثانیاً حجیت یک دلیل معلومه که نمیتونه مازاد بر دلالت آن باشد. اگر شما گفتید حجیت دلیل میتواند مازاد بر دلالت آن باشد، هر چیزی میتواند حجت بر هر چیزی باشد ولو هیچ دلالتی هم نسبت به اون نداشته باشد. چون میگه حجیت متوقف بر دلالت نیست. اگه حجیت متوقف بر دلالت نباشه، دیوار هم میتونه حجت باشه برای یه چیزی که هیچ ربطی به اون نداره ولو دلالتی هم به نداشته باشه، چه قابل التزام نیست. قطعاً حجیت دایرش در محدوده دلالت دلیل است. جعل حجیت مازاد بر محدوده دلالت دلیل معقول نیست، امر معقولی نیست. نتیجهش حجیت هر چیزی برای هر چیزی است. ثالثاً حتی اگر خاص را تنها در حد ظهور آن و در محدوده ظهور آن حجت بدانیم که حق هم همین است، باز هم اجمال خاص به عام سرایت می کند مگر اینکه اجمال خاص را به یه نحوی برطرف کنیم. یعنی رفع اجمال از عام منوط به رفع اجمال از خاص است. شما نمیتونی بگی خاص مجمل است در اجمال خود باقی مانده اما این اجمال به عام سرایت نمی کند، چون عرض کردیم سابقا که خود ایشون هم در کلماتشون بود، وقتی شما یک دلیلی را مبین دلیل دیگر بدانید در جایی که دلیل اول دلیل مبین اجمال داشته باشد، این اجمال به دلیل مبین هم لا محاله سرایت می کند. اگر بخواهید دلیل مبین رو اجمالش رو برطرف کنید، تنها راهی که دارید چیه؟ این که اجمال دلیل مبین رو برطرف کنید. پس سرایت اجمال چیزی درش نیست، شکی درش نیست، حتمی است. الا این که بگید آقا من اجمال رو برطرف کردم. خیلی خوب، اجمال رو برطرف کردی دیگه چیزی نمانده که سرایت کنه، اجمال از بین رفت دیگه. در فرضی که هنوز دلیل خاص را مجمل بدانی، امکان ندارد عام مجمل نشود. بله، اگر آمدی به یه طریقی اجمال دلیل خاص رو برطرف کردی، اون وقت دیگه اجمالی هم نیماند که بخواد به عام سرایت بکنه. اما آخرین نکته ای که در این فرض وجود دارد این است که اگر پذیرفتیم که اجمال خاص به عام سرایت می کند، همان گونه که ما ادعا کردیم. آیا می توان به عموم عام در افرادی که زائد بر اکثر بوده و قطعاً تحت دلیل خاص واقع نیستند، میشه به اونها، میشه به عموم عام تمسک کرد یا نه؟ مثلا توی دلیل، مثالی که سابق داشتیم این بود، فرمود اکرم العلماء، دلیل دیگر گفت لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق را نمیدانیم خصوص مرتکب کبیره است یا مصر بر صغیره رو هم شامل است. خب حالا زید رو من میدانم عالم است، مرتکب کبیره نیست، مصر بر صغیره هم نیست، آیا میتوانم به عموم اکرم العلماء در اینجا تمسک کنم یا نمیتوانم برای اکرام زید؟ خب چه اشکالی وجود دارد برای تمسک به عموم؟ چه شبهه‌ای هست؟ شبهه اینه، شما ادعا میکنید خاص بیانگر مراد جدی متکلم از عام است و اجمال در خاص منتهی می شود به اجمال در مراد جدی از عام. این ادعای ماست، درسته یا نه؟ خب حالا در این فرض و تر فرضی که قرینه دیگری وجود نداشته باشد که بر اساس آن بتوانیم حکم بکنیم به شمول عام نسبت به افرادی که زائد بر اکثرند و یقیناً تحت خاص قرار ندارند، چه دلیلی وجود دارد که بگیم عام شامل این فرد است؟ اجمال داریم، بالاخره عام شده مجمل. چرا؟ چون خاص مجمله، دلیلی که داره بیانگر مراد از اونه مجمله، وقتی شد مجمل این اجمال در عام ایجاد می شود، دلیل عام شما مجمله، وقتی شد مجمل در هیچ فردی براتون امکان تمسک به این دلیل وجود ندارد. پاسخ این اشکال این است که خاص دو حالت بیشتر ندارد، یا شامل اکثر، فرض ما فرض در دوران هم بین اقل و اکثر دیگه، این فرض که تو ذهنتون هست، یا شامل اکثر یا شامل اقل. اگر شامل اکثر باشد، مراد جدی متکلم از عام به گونه ای خواهد بود که عموم آن شامل مازاد بر اکثر می شود فقط. اگر خاص شامل اقل باشد، مراد جدی از عام به گونه ای خواهد بود که شامل افراد مازاد بر اقل باشد، درست؟ بنابراین بعد از اینکه خاص وارد شد، ما یه علم اجمالی پیدا میکنیم. مفاد علم اجمالی چیه؟ مفاد علم اجمالی ما این است که یا افراد مازاد بر اقل تحت شمول عام قرار دارند، یا افراد مازاد بر اکثر، درسته؟ یکی از این دوی دیگه، چون خاص یا شامل اقل یا شامل اکثر. وقتی اینطور شد، پس تحت شمول عام یا افراد مازاد بر اقل قرار دارند یا افراد مازاد بر اکثر. این علم اجمالی منحل می شود به دو علم تفصیلی، یکی از این دو علم به اراده افراد مازاد بر اکثر است، چون در هر صورت افراد مازاد بر اکثر اراده شدند. دیگری علم به عدم اراده افراد اقل است، در هر صورت افراد اقل اراده نشدند. اونی که بین اقل و اکثر است چی میشه؟ میشه موارد مشکوک و جایی که دلیل عام نسبت به آن اجمال دارد. پس اجمال دلیل فقط در این حیطه است. اما در افراد اقل و در افراد مازاده بر اکثر هیچ اجمالی وجود ندارد. کسی را که مرتکب کبیره است قطعاً دلیل عام شامل نمی شود. اینطور نیست که بگیم در اونجا هم اجمال دارد، اونجا قطعاً شامل نمی شود، چون در شمول خاص بر اقل شکی نیست، حتما شامل اقل هست. پس عام حتما شامل اقل نیست. افراد مازاده بر اکثر چی؟ اونجا هم میتونیم بگیم قطعا خاص شامل نیست، پس عام قطعا شامل هست. عام که میگیم مجمله، در محدوده خاصی مجمله، نه اینکه کلا مجمله از اول تا آخر، در این محدوده مجمله، در محدوده بین اقل و اکثر میشه مجمل. اما در محدوده اقل یا مازاده بر اکثر دیگه مجمل نخواهد بود. بنابراین در محدوده مازاده بر اکثر تمسک به عام امکان پذیر است و هیچ اشکالی در آن وجود ندارد. خب، اما فرض دوم این است که، حالا پس نتیجه بحث رو هم بگیم، عرض بکنیم خدمتتون، شد نتیجه بحث این شد اگر ما یه عام می داشته باشیم تخصیص خورده باشد با یه خاصی که مجمل است و اجمال آن مفهومی است از باب دوران امر بین اقل و اکثر، در مازاد بر اقل تمسک به عام بلا اشکال خواهد بود. میتونیم بگیم عام شامل موارد اقل نیست، اما در مازاد بر اقل میتوان به عام تمسک کرد، به همان بیانی که سابقا عرض کردیم خدمتتون. این نتیجه بس.
این تمسکی به عام بر اساس اصل استصحاب
نه وضعیه. چرا اصل استصحاب؟ استصحاب شد من کجا استصحاب کردم؟ ابقا میکنیم کجا اومد؟ من اصلا بر زبانم همچین چیزی جاری شد؟ اینا رو شما از کجا میاری؟ من همچین چیزی نگفتم. اصلا استصحاب ربطی نداره در اینجا، ما بحث لفظی داریم میکنیم، اصلا حالت سابقه نداره اینجا که شما بخوای استصحاب کنی. نه ها، عامم نداره، چون عرض کردیم خاص وقتی میاد مبین مراد جدی متکلم از عام است. مراد جدی این تو نیست که قبلا یه چیزی بود بعد شک میکنیم عوض شد یا نه. مگه مراد جدی حالت سابقه داره؟ معنی نداره که بگیم مراد جدی که حالت سابقه نداره. مراد جدی همراه با لفظه. قبل از لفظ هیچ مراد جدی نبوده، وقتی که لفظ آمد، حالا من نمیدانم مراد جدی چیست، شک در مراد جدی، حالت سابقه معنی نداره. اینجا بحث ما این بود، عرض کردیم اگر خاص مجمل باشد این اجمال سرایت میکند به عام. از چه جهت؟ از این جهت که خاص در صدد تبیین مراد جدی از عام است. وقتی مبین شد مجمل، مبین هم قطعا می شود مجمل. اما اگر آمدیم اجمال را در جانب مبین به نحوی از بین بردیم، گفتیم دیگه مبین اجمالی ندارد، مبین شد مبین خودش، وقتی این طور شد دیگه اجمالی هم باقی نمیماند که بخواد به عام سرایت کنه. اجمال با اخذ به قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ در موارد اقل و اکثر که شما استصحاب جاری نمی کنی که.
این قدر متیقن هم اصلا ولی نیست. اخذ به قدر متیقن یا از اون استصحابی میگه برایت دیگه. چیه قدر متیقن؟
استصحاب چیه اینجا؟ شما میگید یک دلیل دارم، این پنج نفر رو قطعا میگیره، نمیدانم مازاد برون رو هم میگیره، اصل این است که نمیگیره، اصل عدم دلالت. شما هر جایی شک کردید آیا این لفظ در مورد چیزی دلالت دارد یا ندارد، با باید اثبات کنید که دلالت دارد. دلالت داشتن مگه اثبات نمیخواد؟ اصل بر این است که دلالت میکند، اصل این است که دلالت ندارد، دلالت داشتن اثبات میخواد دیگه. نمیدانید بر مازاد بر میدانید یه دلالتی دارد حتما، این اصل وجود دلالت شکی درش نیست، درست؟ میگید خیلی خوب، این اقل رو قطعا میدانم نسبت به این دلالت دارد، در دلالتش نسبت به اقل شک ندارم، در مازاد بر آن نمیدانم دلالت دارد یا نه، اصل این است که دلالتی ندارد. میتونی الان به این نحوه برگردونی به اصول عملیه. اما صحبت اصل عملی هم نیست، شاید بتونیم بگیم از اصول عقلایی است. شما وقتی که میخوایی بگی یک دلیلی دلالت دارد، وجود دلالت رو در اون باید اثبات. حالا بعضی هم البته آمد اینجا تمسک به براءت کردن، گفتن در مازاد بر عقل نمیدانیم تکلیفی داریم یا نه، براءت جاری میکنیم. اما عرض ما این بود که لزوماً نمیتونی تمسک به براءت کنیم، چون از همیشه اینطور نیست که دلیل خاص بیاد تکلیف الزامی بیان کند تا شما بخوای با براءت برطرفش کنی. شاید تکلیف دلیل خاص آمد دلیل ترخیصی بیان کرد، حکم ترخیصی بیان کرد. فرض دوم این است که ما یه عام می‌داریم، بعدش یه دلیل خاص آمده مجمله، از چه جهت؟ از حیث مفهومی، اما نه از باب دوران امر بین اقل و اکثر، بلکه از بین دوران امر بین متباینه. مثلا اگر در یک دلیل مولا بگه اکرم العلماء، در دلیل دوم بگه لا تکرم زیدن العالم، در حالی که ما نمیدونیم این زیدی که ایشون میگه زید ابن عمرو است یا زید ابن بکر است، این شبهه شبهه مصداقیه نیست، شبهه چیه؟ مفهومی است. دقت کنید، یک وقت من نمیدانم زید کیست، میگه لا تکرم زیدن، من نمیدانم زید کیست، این میشه شبهه کی؟ مصداقیه. یک وقت من زیدها رو میشناسم، ما دو تا زید داریم، زید ابن عمرو، زید ابن بکر. حالا این گفته لا تکرم زیدن، نمیدانم کدام یکی از این دو رو اراده کرده، این شبهه چی؟ شبهه مفهومیه. اینجا دیگه شبهه مصداقیه نیست. در اینجا باید چیکار کرد؟ آیا اینجا می توانیم در موارد مشکوک به عموم عام تمسک کنیم یا خیر؟ بر اساس مطالبی که در فرض سابق گذشت، در اینجا هم به مانند آن فرض اینطور میگیم که وقتی که خاص مجمل شد، اجمال خاص به عام سرایت میکنه. در نتیجه عام در مواردی که در خصوص آن اجمال دارد قابل تمسک نخواهد. فلذا ما نمیدانیم این لا تکرم زیدنی که این مولا گفت زید ابن عمرو است یا زید ابن بکر، باید بگیم شمول دلیل عام اکرم العلماء نسبت به هر دو این موارد میشه چی؟ مجمل. نمیدانیم شامل هست یا شامل نیست. و این مطلب در این فرض با فرض سابق یک تفاوتی پیدا میکنه. تفاوتش اینه، در فرض سابق گفتیم چون دوران امر بین اقل و اکثره، رفع اجمال از خاص ممکن است. در این فرض چون دوران امر بین متباینین، رفع اجمال از خاص امکان پذیر نیست. وقتی شما نتوانستید اجمال رو از خاص برطرف کنید، پس لا محاله این اجمال در عام مستقر می شود و باقی می ماند. پس عام در هیچ کدام از این دو مورد برای ما قابل تمسک نخواهد بود. بله، اونو عرض می کنیم، اون بس اصل عملیه، می رسیم. ما فعلا داریم در مورد اینکه آیا عام مجمل میشه یا نه داریم صحبت میکنیم، بعد ببینیم حالا در مقام عمل باید چیکار کرد، اون بحث بعدی. پس نتیجه این که در مواردی که خاص مجمل باشد از باب شبهه مفهومیه دوران بین متباینه، در این صورت اجمال خاص قابل رفع نیست و این اجمال به عام سرایت می کند. یعنی چی اجمال به عام سرایت می کند؟ مثلا این نکته ای که الان گفتم دقت داشته باشید، معنیش این نیست که کلن عام از کار می افته. یعنی در محدوده ای که خاص اجمال دارد در آن محدوده عام رو از کار می اندازه، نه اینکه کلن عام رو درش رو ببند بذار کنار رو تاخ شد یه کاریش نداشته باشه. نه، در همان محدوده ای که اجمال به آن سرایت کرده از کار می افته. در این مثالی که ما گفتیم در مورد زید ابن عمرو و زید ابن بکر، شما تمسک به عام در هیچ کدام از این دو مورد نمی توانید بکنید. خب حالا در مقام عمل باید چیکار کرد؟ من الان بالاخره با این یکی از این دو نفر یا با هر دو برخورد کردم، حالا اکرام بکنم اکرام نکنم؟ وجوب اکرام دارد، حرمت اکرام دارد، چیکار کنم؟ اینجا وظیفه عملی من چیه؟ برای تعیین وظیفه عملی باید چیکار کرد؟ شما که میگی به عام که نمیشه تمسک کرد، خاص هم که مجمله، پس وظیفه عملی رو باید برای ما تعیین کنید. حالا در مقام عمل این مکلف چیکار کنه؟ این بماند انشاءالله تعیینش برای جلسه آینده. صلى الله على محمد وآل محمد.